در اون مقطع شما دقت بفرمایید، یک بازیکنش، بهترین گلزنش، شاید بهترین بازیکنشو میاره بیرون که اون آموزش اخلاقی رو بهش بده،
که اون اصولی رو که بهش معتقده رعایت کنه.
آفرین. خب ما الان نگاه میکنیم میبینیم در یک تمرین مربی به بازیکن آموزش میده که اگر یه موقعی شما رو زدن، شما تعداد غلط هایی که بیشتر بزنی میای بیرون پاداش میگیری.
عجب.
با صدا. خب این بچه الگوش کیه؟ الگور یک الگوی نامناسب، ولی در جامعه ما فعلا در حال حاضر هستن و این افراد دارن میتازن. خب ما یکی از مواردی که به اصطلاح به نظرم میرسه که باید روش به اون قوانینه، ما روی این قضیه قوانین قوی و بازدارنده نداریم.
نداریم. نه
جناب منصوری، من یه خاطره براتون بگم از به اصطلاح به عنوان تیم ملی آلمان، FMB کاپیتان تیم ملی آلمان، دقیقا یادمه در بازی اول جام ملت‌های اروپا به تماشاگر بی احترامی کرد، همون شبانه برتی فوکس گفت بپسنش بره آلمان،
در حالی که بهترین بازیکنش هم بود.
بهترین بازیکنش بود، کاپیتانش بود.
بله.
آیا ما در فوتبالمون یه همچین وضعیتی رو داریم؟
نه اصلا.
خب خود همون فرد با همون وضعیتی که الان درست برعکس برخوردی که با اف ام بی شد در فوتبال ما انجام میشه، این یه الگو پذیری داره.
درسته.
به خاطر همین هم است که من همیشه میگم که اگر یه موقعی شما وضعیتی رو در شرایط موجود میبینی، باید بیایم از اون سمت رو موضوع بپردازیم. بچه ها بالقوه بد نیستن.
درسته. یعنی من احساس میکنم که آقای امیری، ما توی بحث‌های فرهنگی، از خودم هم شروع میکنم، ما نمیخوام کسی رو در حقیقت چیز بکنم، چشمامونو بستیم، چشمامونو به روی واقعیت ها بستیم، نمیخوایم بپذیریم که آقا یه خلایی وجود داره که این خلا قابل رفع شدنه، قابل پر شدنه. درست میگم آقای امیری یا نه؟
جواب منصور جان، ببینید اصطلاح ما قدیما، خب اصطلاح برای ما بهترین الگوها بودن، معلم بودن، در اساس معلمی مربیگری میکردن، اصول خودشون ابتدا رعایت میکردن، بعد از ما میخواستن که رعایت کنیم. یکی از مواردی که من اصلا این موضوع شما رو ناخودآگاه میبره به سمتی که نه، شما آیا یه مدیر زمانی که با یه مربی کار میکنه که 90 تا قرارداد می‌بنده،
درسته،
در این حال که با 25 نفر بیشتر نمیتونه قرارداد ببنده،
درسته،
آیا این فرایند انتهاش به کجاست؟ انتهاش به وضعیت موجودی که در فوتبال ما شما می‌بینی هیچ اصول اخلاقی درش رعایت نمیشه. اگر شما به عنوان یه مربی کنار زمین میمونی و بخوای اصول رو رعایت کنی، شما رو متهم میکنن به این که نمیتونی حق تیم تو بگیری.
درسته.
خب اینها از کجا نشأت میگیره؟ از اون نگاه مدیریتی. حالا چرا اون مدیری همچین نگاهی داره؟ چون ایشون اصلا در بحث نفس ورزش خودش ورزشی نبوده که حالا اومده اینجا جایگزین شده.
درسته.
خودش با این موضوع غریبه است، اولویت‌های ورزش رو نمیشناسه.
درسته.
شما بهتر از من یادتون هست ما بازیکنهایی داشتیم که در فوتبال آسیا زبان زد بودن، ولی چون از نظر اخلاقی نمیتونستن الگو باشن به دست فراموشی سپرده شدن. ولی درسته. افرادی به عنوان مثال منصورخان امیراصفی، خدا روحش شاد کنه، هنوز که هنوزه مکتب منصورخان امیراصفی در فوتبال ما رخ داره، هنوز شاگرداش به همون اصول چی پایبندن. چرا؟ به خاطر اینکه خود اون بزرگتره در همه شرایط پابند اصول بود.
درسته.
ولی الان شما این موضوع رو بسیار بسیار کمرنگ میدیدی. حالا چیزی که وجود داره به خاطر اینکه ما جا مثلا در بحث ورزش هدف گم شده ایم.
درسته.
میگه اگر ندانی به کجا
اصلا نمیریم دنبالم. عرض کردم دیگه، ما از تاریخ گذشتمون، از رفتارهای فرهنگی سابقمون، از خیلی جهات من فکر میکنم یه پیشینه بسیار غنی داریم آقای
علیزاده.
ما میتونیم استفاده بکنیم. من اجازه بدید یه مثال بزنم. ببینید ما یه حرکتی در زورخونه داریم، حتما جناب عالی هم میدونید من چی میخوام بگم.
بله بله
گلریزان.
بله بله
حتما میدونید دیگه.
بله بله
میخوام راجع به گلریزان صحبت بکنم. به شما بگم که ما در بحث گلریزان میگه که احسان کننده معلوم و آشکار نمیشود. ببینید چه فرهنگیه در برده.
بله بله
میگه احسان کننده معلوم و آشکار نمیشود. و دوم این که زیاد و کم آن موجب تفاخر یا خفت و خجالتی برای دهندگان آن نمیشود. آقای امیری
بله بسیار بسیار زیباست.
چه تکیه گاهی داره ورزش ایران، ورزش ما
بس.
ما الان داریم کجا میریم؟ اصلا آقا من یه چیزی به شما عرض بکنم، من با خیلی از دوستان که صحبت میکنم، از کهنه سوارا، پیشکسوتا، قدیمیا، آقای امیری به من میدونی چی میگن؟ میگن اصلا این فیل پلهی که در دنیا را افتاد ریشش ایرانه، اصلا ریشش ایرانیه. یعنی یه روزی پهلوونی 800 سال قبل 700 سال قبل به نام پوریای ولی اومد اون حرکت انجام داد، در واقع در ورزش فیل پلی رو راه انداخت. الان فیل پلی تو ورزش ما کجاست؟
اصلا جناب منصوریان ما الان به اصطلاح به عنوانی در فدراسیون فوتبال، کمیته توسعه فدراسیون فوتبال، جناب آقای طارق‌قلی زاده که به عنوان مسئول فنی این کمیته هستم و تکنیک دایرکتور فدراسیون فوتبال هستم، اومدیم الان به عنوان به دنبال ریشه یابی این موضوع ها که مثلا در وضعیت موجود که شما میبینی یکی از مشکلات عدیده فوتبال ما از روی نیمکت های فوتبال ما که به عنوانی زون میکنن روش و تماشاگرها تحت تاثیر این الگوها قرار میگیرن، فدراسیون فوتبال اومده ترتیبی داده که به نوعی به باشگاه هم ابلاغ شده که با کنترل نیمکت ها رو طوری به عنوان قوانینی براش تعریف شده که میتواند به عنوان سرمربی تیم که مسئول اون کنترل نیمکت هاست، اون به عنوان عامل اصلی چه بسا از ادامه کار من بشه اگر نتونه نیمکت رو کنترل کنه. تماشاگرای ما که به عنوان الگو پذیری پیدا می کنن از رفتارهای افرادی که به عنوان الگوشونه که روی نیمکت ها و داخل زمین هستن.
بله.
برای همین ما به این رسیدیم که باید نیمکت ها رو کنترل
بله.
کنیم و الانم آموزشی که به اصطلاح برای این موضوع در نظر گرفته شده که حالا مدرسین الیت ما الان به باشگاه میرن و این موضوع رو دارن به باشگاه ها.
قرار آقای امیری من فکر می‌کنم الان آقای پیلیت
بله چون مسابقه قرار آغاز بشه
بله. فکر می‌کنم قدم به قدم باید این مسئله رو ما وسواس نشون بدیم و بریم جلو.
خیلی ممنونم آقای امیری عزیز، تشکر میکنم از شما که همراه ما بودید در برنامه همیشه با ورزش. با شما خداحافظی میکنم، همچنین با شما جناب آقای منصوریان انشالله بعد از مسابقه خدمت شما خواهیم بود آقای منصوریان. اما بریم به ریاض عربستان و همراه بشیم با همکار ارجمندم آقای شهرام نوروزی برای گزارش رقابت تکواندو تکواندوکای بانوی کشورمون خانم میرحسینی. آقای نوروزی درود مجدد و درود اول به شما. در واقع
بسیار سپاسگزارم، به نام خدا عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همکار بسیار ارجمند ابو حسین پیرایتی عزیز، همچنان دوستان عزیز شنونده برنامه زنده همیشه با ورزش، همچنان از محل برگزاری رقابت‌های تکواندو در خدمت شما هستم. مجموعه ورزشی فیصل بن‌فهد و سالن تکواندویی که سه روز میزبان رشته تکواندو بود در این دور از رقابت ها و از لحظاتی دیگر نماینده کشورمون در مسابقه رده‌بندی وزن به اضافه 70 کیلوگرم کاپیتان تیم بانوان ملیکا میرحسینی برای کسب نشان برنز به مصاف رقیب پاکستانی خودش منیشا علی خواهد رفت. هدایت تیم ملی پاکستان رو یوسف کرمی یکی از اسطوره های تکواندوی کشورمون بر عهده داره، در سمت دیگر هم مربی ما حضور داره تا هدایت کنه ملیکا میرحسینی رو انشاءالله به کسب نشانه بروز این دور از رقابت ها که از روز سوم و پایانی دست ما خالی نمونه و حتما با مدال در واقع صحنه رقابت ها و شیابچانگ رقابت ها رو ترک کنیم. خب فعلا دارن کنترل میکنن شرایط هوگو و کلاهای الکترونیکی رو تا ببینن شرایط کاملا مهیا هست. حالا با اجازه داور کلاها رو بر سر خودشون قرار خواهند داد و از همین لحظه با پشوبشی که دو بازیکن میکنن و با اعلام داور کار آغاز میشه. امیدوار هستیم که ملیکا میرحسینی از تمامی تجربه خودش استفاده کنه و دست خالی صحنه این رقابت ها رو ترک نکنه. کلا و هوگوی آبی رنگ برای قهرمان پاکستانی و کلا و هوگوی قرمز رنگ از آن نماینده ما هست. عرض کردم یوسف کرمی هدایت پاکستانی رو بر عهده داره و اون سوی داستان مهروز سایی هدایت نماینده ما رو بر عهده خواهد داشت. ببینیم چه اتفاقی میفته. 1:30، 1:29 پایان مسابقه در 2 دقیقه نخست و حالا سعی میکنه رقیب پاکستانی حرکتی رو انجام بده در گوشه شیابچانگ اما ناموفق هست. ببینیم. بله خب خانم سایی کارتی رو میکشه و اعتراضی رو انجام میده برای بررسی یک صحنه. ببینیم کارت کشی چه نتیجه‌ای رو در بر خواهد داشت. انشالله که توامه با نتیجه باشه و کارت ما همچنان محفوظ بمونه برای 2 راند احتمالی باقی مانده که امیدوار هستیم در همون 2 راند در همون 2 وقت معمول 2 دقیقه مسابقه در 2 تا از 2 دقیقه های راند ها کارت به سود ما به اتمام برسه و به راند سوم نکشه. دارن صحنه رو بازبینی میکنن. صحنه‌ای که مورد نظر سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان بوده که آیا ضربه‌ای که زده شده از سوی کاپیتان تیم ملی تکواندو بانوان ملیکا میرحسینی نشسته یا خیر، همچنان منتظر اعلام نظر هستیم. روی صفحه نمایشگر هم تصویر صحنه مد نظر رو دارن مورد بازبینی قرار میدن در همین ابتدای رقابت، در حالی که 1:48 فعلا روی تابلو نتایج به عنوان زمان باقی مانده تا پایان 2 دقیقه اول باقی هست. جالب هست تقابل 2 مربی ایرانی، یوسف کرمی از یک سو و مهروز سایی از سوی دیگر، در حالی که رئیس فدراسیون تکواندو عادی سایی هم نظاره‌گر این صحنه هاست. ببینیم چه اتفاقی میفته و کارتی که میکشیم چه نتیجه رو در پی خواهد داشت. خب کارت رو بر میگردونن به مهروز سایی و حالا با اعلام داور وسط نتیجه قطعی به سود ما هست و کارکشی به موقعی که صورت گرفت با درایت سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان حالا حساب کار رو 3-0 میکنه و 1:14، 1:13 پایان 2 دقیقه اول رقابت باقی است. امتیاز 5 رو هم حالا میگیره در یک یورشی که انجام میده و متعاقبش باز هم داره از یه ضربه دوریچاگی استفاده میکنه برای نواختن سر و صورت رقیب پاکستانی. توصیه های هم یوسف کرمی به شاگرد خودش میکنه اما ملیکا میرحسینی حاکم بر شیابچانگ هست و با روحیه بهتر و مناسبتر در مرکز میدان مبارزه داره کار خودش انجام میده. یه چیچاگی هم میره که مزمزه کنه و از پشت سر اصابت کنه به کلاه که اینگونه نیست. 5-0 همچنان نتیجه تثبیت شده روی تابلو در حالی که 40 ثانیه پایان 2 دقیقه اول باقی است و حریف پاکستانی حریفی نیست که بتونه از سد ملیکا میرحسینی ما بگذره. حالا از گارد چپ خودش استفاده میکنه، میره که ضربه رو بنشونه مستقیما روی هوگو و ناموفقه. در برگشت پاکستانی سعی میکنه که روی ضد حمله جواب حملات ملیکا میرحسینی رو بده. یوسف کرمی هم اشاره میکنه به شاگرد پاکستانیش که تلاش کنه، تقلا کنه و اینگونه مبارزه نکنه. حالا یه مشتم میزنه پاکستانی، بی حاصل هست. مورد تشویق کرمی هم قرار میگیره اما آرامش رو مهروز سایی داره نسبت به عملکرد شاگردش. یه لحظه ملیکا میرحسینی از شیابچانگ خارج شد و همین هم باعث شد که یک اخطار بهش بده و 1 امتیاز به پاکستانی که خب وقت مسابقه به پایان میرسه در 2 دقیقه اول و ملیکا میرحسینی برنده. حالا میاد میشینه تا به صحبت‌های سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان خانم مهروز سایی گوش بده. اون برم یوسف کرمی داره توصیه های خودش رو انجام میده به شاگرد پاکستانی خودش منیشا علی و داره بهش میگه که باید چه کار کنه در وقت دوم، هرچند که خود یوسف هم بهتر از ما میدونه که او نمیتونه رقیب قدرتمندی برای امریکا میروسنی باشه. رقابت تقریبا یک طرفه بود. امریکا میروسنی فعالتر بود در دو دقیقه اول و مزد زحماتش رو هم در دو دقیقه نخست گرفت. رقابت های تکواندو برای ما با برگزاری این مسابقه در دیدار رده‌بندی به اضافه 70 کیلوگرم تکواندو بانوان به پایان خواهد رسید. اگرچه در روز پایانی ما در سه وزن نتیجه نگرفتیم و از گردون رقابت ها کنار رفتیم، اما فراموش نکنید که در دو روز نخست وضعیت متفاوتی بود. به هر حال یک طلا در بخش خانوم ها و یک طلا در بخش مردان حاصل شد، هرچند که انتظار بیشتری هم از تکواندو میره و انتظار کمی هم نیست انتظار از رشته تکواندو. حالا از همین لحظه دو دقیقه دوم رو خدمتون گزارش میکنیم که انشالله در همین دو دقیقه کار تمام بشه و کار به راند سوم نکشه. یک دقیقه و 43 ثانیه 42 ثانیه به پایان مسابقه باقی هست. یک ضربه دیگر رو میخواد بزنه به قسمت بالای بدن منیشا علی، ناموفقه. در این لحظه ملیکا میرحسینی یه اقدام دیگه و در ضد حمله سعی میکنه که دفاع کنه و اجازه نده که پای بیدار ملیکا میرحسینی دوباره به گوگوی او اصابت کنه. حالا یه لحظه هم پای پوش ملیکا میرحسینی دچار مشکل میشه، باید با مداخله داور درست بشه، محکم بشه و دوباره کار از سرگیری بشه. همین اتفاق هم میفته. یک دقیقه 20 ثانیه 19 ثانیه به پایان مسابقه در دو دقیقه دوم. همچنان ما میبینیم که تلاش بیشتر از آن ملیکا میرحسینی هست. در گوشه شیابچاگی یه حرکتی هم انجام داد که ناموفق بود، در ادامه حالا داره جسورانه تر عمل میکنه، اما در ضد حملات حالا ازش امتیاز میگیره. حالا امتیاز میگیره ملیکا میرحسینی و 7-3 پیش میفته. یه حرکت دیگر در یورش های پاکستانی میتونه از غفلتش استفاده کنه و الان 3 امتیاز دیگه هم گرفت. دقیقاً یه دولیو چاگی رو زد روی کلاه آبی رنگ او و حالا اختیارایی هم گرفت و که حالا 10-0 به سود ما هست. 10-0 به سود ما هست تو یک یورشی که انجام داد منیشا علی. دقیقاً دولیو چاگی رو خوابون روی کلاه آبی رنگ او و حساب کارو کرد 10-0. دیگه باید او رو پیروز این رقابت بدونیم و دارنده مدال برنز وزن به علاوه 70 کیلوگرم بانوان. 10-0 در حالی که 32 ثانیه 30 ثانیه به پایان مسابقه بهتره بگیم دیگه باقی است. دیگه خبری از راند سوم یا دو دقیقه سوم هم نخواهد بود. ملیکا میرحسینی که سعی میکنه آبروداری کنه حداقل برای روز پایانی تکواندو، در حالی که به هر حال در سه وزن دیگه ما راهی به جایی نبردیم، هرچند که مدالای خوشنگی در روزهای اول و دوم به دست اومد. 14 ثانیه 13 ثانیه به پایان مسابقه ملیکا میرحسینی داره اداره میکنه، بیرون هم بره اتفاقی نمیفته، نهایتش اخطار به او خواهند داد. و در حالی که 7 ثانیه و 62 صدم ثانیه به پایان مسابقه باقی است، دیگه باید ملیکا میرحسینی رو رسما برنده راند دوم و مسابقه بدونیم و تبریک بگیم مدال برنز وزن به اضافه 70 کیلوگرم تکواندو بانوان رو که حسن ختامی خواهد بود بر پایان رقابت‌های تکواندو برای ما در بخش مردان و زنان. بسیار سپاسگزارم آقای بی‌نهایتی عزیز.
خیلی ممنونم از گزارش خوبتون. ما هم تبریک عرض می‌کنیم کسب مدال برنز خانم ملیکا میرحسینی در رقابت‌های تکواندو بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رو خدمت همه مردم شریف ایران.
هستی و همیشه روی قله های مثل برفی روی شونه ی دماوند، تا هوا داره تم انتظار خوبه، وعده ی ما بعد گل کنار لبخند، وعده ی ما اول شوق ترافیک پشت چشمای چراغونی مردم، وعده ی ما وسط سرود ملی توی قوقای خیابونی مردم. خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی، خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی. امشب خبر گوشه این جهان که باشی، مرزی نیست میونه دستای تو و من. رقص پرچمای روی برف پا کن، ریتم قلب عاشق منو گرفتن. استفاق ولادهی تو نفسامه، هیجان صد تا جشن تو خیالم. اسم تو صدا زدم بشنو دنیا، مثل حال یه برنده خوبه حالم. خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی. خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی. خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی. خوبه حالم مثل یه فتح جهانی، خوبه حالم مثل قول قهرمانی.
بسیار همالی، خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون دوستان شنونده. یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم کسب مدال برنز خانم ملیکا میرحسینی در وزن به اضافه 70 کیلوگرم تکواندو بانوان ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی. خب پرونده تکواندو ما در این بازی ها بسته شد دوستان شنونده، دو طلا گرفتیم. ساینا کریمی نژاد در واقع عرضم به حضور شما، علی اصغر علی مرادیان برای ما طلا گرفتند. در نقره بخوام حسابش کنم، امیر رضا صادقیان و یلدا ولی نژاد نقره های ما بودند. 4 تا برنز گرفتیم، علی خوشروش، هستی محمدی، روژان گودرزی و ملیکا میرحسینی. آرزوی موفقیت داریم برای سایر ورزشکارانمون و تیم هامون. تا لحظات دیگه بسکتبال 3 نفره یا 3 به 3 زنان آغاز میشه، دیدار تیم ملی ایران با مصر در واقع اولین دیدار ما هست. در آقایان هم از ساعت 20:50 دقیقه ایران به مسافه ترکیه خواهد رفت. آرزوی موفقیت و پیروزی میکنیم برای بسکتبالیستای خوب کشورمون در این رقابت. بسکتبال 3 نفره زنان با ترکیب کیمیا یزدیان تهرانی، شمیم نوری، نگین رسولی پور و مهلا آبدی دیگه رفته رفته در آماده بازی با قطر میشن. امیدواریم که برنده از این دیدار خارج بشن. ایران و ترکیه هم که خدمتون عرض کردم 20:50 دقیقه خواهد بود. امشب در پرتاب دیسک مهلا محروقی رو داریم، در پرتاب نیزه هم زهرا نجفی رو داریم که در فینال هستن. امیدواریم که برای کاروان سفیران اقتدار مدال آور باشن و به هر حال یاسین خسروی هم امروز برای ما مدال طلا گرفت در پرتاب وزنه در پارا دو و میدانی. هندبال زنان ما هم که ایران و مالدیو بود که تونستیم 49-13 مالدیو رو شکست بدیم، از گروه خودمون صعود بکنیم. آرزوی موفقیت میکنیم برای همه ورزشکاران خوب کشورمون در بازی‌های همبستگی اسلامی که امروز دهمین روزش هست و انشالله که به تعداد مدال هامون هم همینطوری افسوده بشود. دوستان شنونده و همراهان صمیمی رادیو ورزش، خدمتتون عرض کنم که ما خب برنامه همیشه با ورزش رو داریم تقدیمتون میکنیم و در دل برنامه رفتیم به ریاض، گزارش در واقع تکواندو رو شنیدیم. اما موضوع برنامه‌مون آسیب شناسی از مشکلات فرهنگی و اخلاقی در باشگاه ها، هواداران، ورزشکاران و بخش های مختلفی که با ورزش در ارتباط هست و در واقع چطور میتونیم معضلات و مشکلات رو در ورزش ایران برطرف کنیم و تنش ها رو کاهش بدیم. 220-213-88 شماره تلفن ماست. بخش برنامه رو داریم که علی مغانی برای ما اجرا کردن تحت عنوان روزنه. بفرمید، خواهش میکنم.
به نام خدا، حضور همه شنوندگان فرهیخته رادیو ورزش عرض سلام و احترام دارم. من علی مغانی هستم و در روزنه امشب نگاهی گذرا خواهم داشت به وضعیت فرهنگی حاکم بر سکوهای ورزشگاه ها. در موقعیتی که امروز ما در اون قرار داریم، من هنوز بر این باورم که اوضاع در سکوهای ما آنچنان بد نیست و وضعیت بحرانی نیست. اتفاقا میخوام بگم که در مقایسه با بعضی از کشورهای اروپایی صاحب فوتبال، ما اوضاع به مراتب بهتر و آرامتری داریم و در سکوها مشکلات بسیار کمتری رو مشاهده میکنیم، به این دلیل که خوشبختانه مسائلی نظیر نژاد پرستی سازمان یافته اساسا روی سکوها نداریم، توهین‌های شدید به باورها و ارزش‌های طرفداران حریف رو نداریم و این چیزیه که به طور نمونه در فوتبال ایتالیا به وفور دیده میشه و شبیه یک معضل لاینحل شده. من اگه بخوام به یک مصداق اشاره بکنم، در تیم لاتسیو گروهی از هواداران افراطی حضور دارن که معمولا هم در ضلع شمالی ورزشگاهشون مستقر میشن. این گروه تو اسم خودشون گروه شکست ناپذیران گذاشتن. حالا علاوه بر خشونت‌های بی حد و حصر، واقعا عقاید ترسناکی دارن در مسائل مرتبط با نژادپرستی، توهین به رنگین پوست ها و حتی باورهای مذهبی بعضی از حریف ها. و جالبه بدونید که حتی بازیکن مشهوری مثل پائولو دیکانیو که فوتبالش رو از تیم لاتزیو شروع کرده، روزگاری عضو همین گروه بوده. اما مسئله اینه که در باشگاه لاتزیو درسته که پذیرفتن بخشی از هواداراشون به شدت افراطی ان، کلاگاهی یک برخوردهای نرمی هم باشون میکنن، اما مسئله اینه که مدیران باشگاه الزامی نمیبینن که در جهت منافع هواداران افراطیشون قدم بردارن. یعنی اینطور نیست که باشگاه بگه چون بخشی از هوادارانم مخالف حضور بازیکن رنگین پوست هست، من صرفا به سراغ استخدام بازیکنان سفید پوست میرم. برعکس، سعی میکنن یه چهره دیگه ای از باشگاه خودشون ترسیم کنن. در واقع نه تنها منافع این گروه رو تامین نمیکنن، در بسیاری از موارد دقیقا خلاف نیت اونها گام برمیدارن و باشگاه طوری عمل میکنه که لااقل از منظر بیرونی همپوشانی چندانی با عقاید ترسناک اون گروه اولترا نداشته باشه. اما ما با وجود اینکه مشکلات اینچنینی نداریم، اما در سطح خودمون متاسفانه در باشگاه ها دقیقا برعکس عمل میکنیم. یعنی بخش فرهنگی و رسانه‌ای و روابط عمومی باشگاه ما اغلب مطابق میل و خواسته افراطی ترین طیف هواداری قدم برمی‌دارن، بیانیه میدن، جنجال ایجاد میکنن و تصور میکنن کار درست همینه، در حالی که ما در تیم‌های پرطرفدارمون هنوز یک اکثریت هوادار خاموش، شاید بشه بهشون گفت هوادار خاموش داریم که اینقدر جار و جنجال نمیکنن، سر و صدا نمیکنن و هنوز تلاش میکنن که از دیدن فوتبال لذت ببرن. اما ما در وضعیت فعلی میبینیم که باشگاه‌های ما عموماً این قشر بزرگ رو به طور کلی نادیده میگیرن و به نظرم این کلید تمام ماجراست، اینکه بخش رسانه‌ای باشگاه‌های ما به جای اینکه با عقلانیت بیشتری عمل کنن، سعی میکنن چشما رو ببندن و فقط جیغ بکشن. بله، باید در فضای هواداری کریخونی باشه، نیش و کنایه هم باشه، طعنه هم باشه، اما من تصور میکنم که بخش رسانه‌ای و روابط عمومی برخی از باشگاه‌های ما خیلی جلوتر از این میانگینه نیش و کنایه و طعنه حرکت میکنن و یک جور میرن سراغ رویارویی یا حریف طلبیدن و تصور میکنن که اگر در صفحات و کانالهای هواداری از اونها تقدیر بشه، بسیار کار درستی کردن. من فکر میکنم که این مسئله، یعنی حرکت بخش رسانه‌ای باشگاه ها مطابق میل هواداران افراطی، یکی از مشکلات بزرگ فوتبال ماست که باید بیشتر به اون پرداخته بشه. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. خدا نگهدار.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه همیشه با ورزش. ساعت اکنون 19:29 دقیقه هست. دوستان شنونده، خدمتتون عرض کنم که بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دهمین روزش هست. در حال جریان رقابت بسکتبال سه نفره بانوان که تیم ملی کشورمون از دقایق پیش به مسافت مصر رفته و فعلا با نتیجه 11:07 ما جلو هستیم از مصر تا در واقع 6:33 به پایان بازی. بسکتبال 3-3 10 دقیقه هست، 10 دقیقه مفید. اگر هر تیمی در این 10 دقیقه امتیاز بالا رو بگیره برنده است، و یا هر تیمی زودتر به امتیاز 21 برسه، یعنی ممکنه در دقیقه 6 یک تیم به امتیاز 21 برسه و اون تیم برنده خواهد بود. و به هر حال تا به اینجای کار ما 11:07 جلو هستیم از مصر در اولین بازیمون در بسکتبال 3-3. در بسکتبال 3-3 آقایان هم تیم ملی کشورمون از ساعت 20:50